أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك تسترحمه ليرحمك. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نامه 31 نهج البلاغه به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی در واقع به یک حکمرانی تربیتی و معنوی اشاره می کند و هم سیاست هایی رو بیان می کند، هم اصولی رو بیان می کند و هم توصیه هایی رو دارد، به تعبیری مقررات گذاری دارد و دستاورده ها و خدمات این سیاست ها و باید و نباید ها و مقررات را هم میشه از این نامه استفاده کرد. در این قسمت که امروز میخواییم وارد بشیم، امیر المؤمنین از ضرورت نیایش و دعا کردن و رابطه انسان با خدا سخن میگوید و میفرماید وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَا، بدان فرزندم اون کسی که در دست او و قدرت او گنجهای آسمان ها و زمین هست، به تو اجازه داده است درباره دعا و از تو به تو اجازه داده که دعا کنی، با او سخن بگویی و تکفل لک بالاجابه و متکفل اجابت دعای تو شده است و متکفل اجابت خودت شده است، یعنی تضمین نموده، ضمانت کرده که اجابتت کند و امرک ان تسأله و ام کرده تو را که از او بخوایی، لیعطیک تا به تو عطا کند، تسترحمه لیرحمک، طلب رحم از او بکنی، از او درخواست رحمت بکنی و او رحمتش را نصیب تو نماید و تو مشمول رحمت الهی بشوی. خب این قسمت اول از این بخش که کاملا با آیات قرآن که به پیامبر خداوند سبحان خطاب کرده در آیه 186 سوره بقره و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خیلی جالب، این آیه وسط آیات صیامه که احکام مربوط به روزه رو خداوند سبحان در این آیات سوره بقره بیان کرده، بعد به این آیه اشاره می کند که وقتی بندگان من از من مسئلتی داشته باشن، سؤالی کنن، درخواستی کنن، من قریب و نزدیکم، دعوت کننده رو اجابت می کنم، وقتی که من رو فرا می خوانن اجابت می کنم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، باید دعوت من رو بپذیرن و به من ایمان بیاورن، شاید لعله که به کمال برسن، به رشد برسن، یعنی رشد انسان با دعوت، با دعا کردن و مسئلت جستن از خداوند تبارک و تعالی است. خدا در آیه دیگر فرمود ادعونی استجب لکن و سأل الله من فضله ان الله کان بكل شيء علیما. در روایات هم خب اینا آیات قرآن بود، آیه ادعونی استجب لکم، آیه 60 سوره غافر، آیه واسأل الله من فضله، آیه 32 سوره نساء. در روایات هم داریم که الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است. ولا یهلک مع الدعا احد، هیچ کسی با دعا هلاک نمیشه. الدعا سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض. اینا روایات پیامبر اسلام هست. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید الدعا یرد القضا بعد ما ابرم ابراما، بعد از اینکه قضا به ابرام یعنی به قطعیت خودش برسد، با دعا میشه رد قضا کرد. یعنی دیگه 100% شده ها، که دیگه مثلا 100% فردا یا یک ساعت دیگر این شخص باید بمیرد، اما با دعا این قضا رد قضا میشود. انقدر دعا مؤثره. فانه مفتاح کل رحمت و نجاح کل حاجت، کلید رحمت است، وسیله برآورده شدن حاجت است. ولا ینال ما عند الله الا بالدعا، جز به دعا نائل شدن به اون چه پیش خداست ممکن نیست. همه حقایق، همه نعمت ها نزد خداست، تنها از راه دعا میشه اینها رو به دست آورد. فانه لیس من باب یکثر قرع الا اوشک ان یفتح لصاحبه، فرمود هر دری که زیاد کوبیده بشه سرانجام گشوده خواهد شد. این روایت امام صادق علیه السلامه که در سفینة البحار جلد 1 صفحه 446 ذیل واژه دعا این روایات آمد. بعد در ادامه امیرالمومنین می‌فرماید که ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عن ولم یلجئک الی من یشفع لک الی. می‌فرماید خداوند بین تو و بین خودش کسی رو قرار نداده، حاجبی رو قرار نداده، مانعی رو که بین تو و خدا حاجب باش باشد قرار نداده. تو مستقیم میتونی با خدا درد و دل کنی، مستقیم میتوانی با خدا راز و نیاز بکنی، مستقیم میتوانی با خدا گفتگو بکنید و نیاز تو با او در میون بذاری. ببینید عزیزان، ما گاهی اوقات آرزو میکنیم با یک بزرگی، با یک عالمی، با یک مثلا مسئولی دیداری داشته باشیم، به دفترش زنگ میزنیم، وقت میگیریم و پیگیری میکنیم تا مثلا این وزیر رو یا وکیل رو یا رئیس جمهور رو یا مثلا رهبری رو ببینیم. تازه گاهی خود واسطه هم قرار میدیم، به این زنگ میزنیم، به او زنگ میزنیم، اینو شفیع قرار میدیم، اونو شفیع قرار میدیم، حالا نتیجه بگیریم یا نه. امیرالمومنین میفرماید تو راحت با خدای خودت میتونی حرف بزنی، اجازه بهت داده مستقیم باش حرف بزنی، تضمین کرده اجابتت کنه، بین تو و او حجابی نیست، کسی نیست که مانع بشه. ولم یلجئک الی من یشفع لک الی، تو رو مجبور نکرده که به شفیعی پناه ببری، مجبورت نکرده که حتما برای اینکه با او ارتباط برقرار کنی شفیعی داشته باشی. اگر حجابی است، حجاب خودته. گفت حجاب راه تویی، حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. گفت میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. نفس اماره انسان حجابه، هوا و هوس انسان حجابه، نمیذاره با خدا آدم حرف بزنه، با خدا راز نیاز بکنه، ولی کسی مانع نیست، کسی حاجب نیست. مجبورت نکردن شفیعی و واسطه ای قرار بدی، مستقیم با خدا حرف بزن. مسئله شفاعت که در اسلام مطرح شده، شفاعتی که پیامبر، امامان معصوم، حتی مؤمنان صالح، فرشتگان دارن، خب در آیات قرآن آمده. البته همشون هم به اذن الله شفیعن، چون طبق آیات قرآن هیچ شفیعی نیست مگر به اذن الله. خب این شفاعت مکمل ارتباط با خداست. خدا میفرماد مستقیم میتونیم با من حرف بزن. کسی مجبورت نکرده که اگر خواستی با من خدا حرف بزنی حتما این شخص رو یا این مثلا فرشته رو واسطه قرار بدید. نه، لازم نیست. یعنی مجبورت نکردن، نه اینکه لازم نیست، مجبورت نکردن. ولی از اون جهت که تو بر حال نقص داری، برای تکمیل این ارتباط خب خداوند شفیع هم قرار داده، به اذن خودش هم شفیع قرار داده. اینم که نص قرآن آمده دیگه، و الا مجبورت نکردن شفیع قرار بدید. بعد میفرماد ولم یمنعک ان اسأت من التوبه ولم یعاجلک بالنقمه ولم یعیرک بالانابه ولم یفضحک حیث الفضیحه بک اولا ولم یشدد علیک فی قبول الانابه ولم یناقشک بالجریمه ولم یؤیسک من الرحمه بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه و حسب سیعتک واحده و حسب حسنتک عشرا و فتح لک باب المتاب و باب الاستعتاب. در اینجا حضرت 8 نکته رو بیان می کنه. نکته اول، ولم یمنعک ان اسأت من التوبه. ان اسأت یعنی اگر گناهی مرتکب شدی، اساعی بدی از تو سرزد، خداوند مانع تو از توبه نشده است. الله اکبر. یه وقتا انسان گناه میکند، مثلا فرض کنید خدا بفرمید اگه گناه کردی توبه نکنی، ها سراغ من نیایی، یا اجازه نده توبه کنی، اجازه نده عذرخواهی کنی، مانعت بشه، از زبان تو ببنده، قلب تو ببنده، نه، مانع تو نشده. ان اسأت من التوبه، اگر خطا کردی، گناه کردی، بدی کردی، مانع تو از توبه کردن نشده. یعنی در توبه به روی تو بازه، هر موقع خواستی توبه کن. ولم یعاجل که به نقمه. نکته دوم، در نقمت و کیفر دادن و عذاب گناهی و اساعی که کردی، خداوند تعجیل نکرده، عجله نکرده، صبر میکنه. شاید توبه کردی، شاید جبران کردی. مثلا فرض کن اگر خداوند این کار رو میکرد که تا انسان مثلا یک معصیت زبانی انجام بدهد، دروغی، غیبتی، تهمتی، مثلا یه هفته زبونش دیگه بند بشه، نتونه حرف بزنه بلافاصله، یا مثلا تا کار بدی کرد خداوند دست و پاشو از کار بندازه. اگر این بود چه میشد؟ انسان واقعا دست و پاش بسته بود، اما خداوند سبحان صبر میکنه، حلم میکنه، حلم دارد، صبر دارد، میگه مهلت بهت میدم تا توبه کنی، عجله هم نمی کنم که گرفتار عذاب بشی. ولم یعیر که بل انابه، اگر توبه کردی انابه کردی سرزنشت نمی کنه. دیدی گاهی خود یه کسی خطایی میکنه، میره پیش مولا یا پیش رئیسش، شروع میکنه عذرخواهی کردن، انابه کردن، رئیسش سرزنشش میکنه، تو بی خود این کارو کردی، چرا این کارو کردی، دفعه آخرت باشه، دیگه از این کارو نکنی. ولی نه، خداوند سرزنشت نمیکنه، ملامتت نمیکنه. توبه کار رو گرفتار ملامت و سرزنش نمیکنه. ولم یفوح که حیث الفضیعه تو بک اولا، یعنی وقتی که فضیحه رسواسازی تو اولاست و سزاوار از خدا تو رو رسوا کنه دیگه، لم یفوح که رسوایت نمی کنه. انسان گاهی خود بارها گناه میکنه، معصیت میکنه، دیگه وقتش خداوند رسواش کنه، ولی نمیکنه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، لم یعیر که بالعنابه. نکته سوم، لم یفوح که حیث فضیعت رو بگه اولا. نکته چهارم. نکته پنجم، ولم یشید علیک فی قبول العنابه، خداوند تشدید و سخت گیری بر تو نکرده در قبول توبه. نه، همین که توبه کنی خدا میبخشه، همین که دلت بشکنه خدا میبخشه، همین که اشک جاری بشه خداوند میبخشه، همین که مثل مادری دیدید بچهش بدی میکنه، بد میاد، تا یک عذرخواهی گریه میکنه، مادر بچه تو بغل میگیره، نوازشش میکنه، تحویلش میگیره. خداوند از مادر نسبت به فرزندش مهربانتره، خداوند نسبت بندگان مهربانتر از مادر نسبت فرزندانش هست. ششم، ولم یناقش که بالجریمه، لم یناقش که از ریشه مناقشه است، مناقشه یعنی دقت و سختگیری در حساب، نقاش کردن یعنی موشکافی کردن، خلاصه مو از ماسک کشیدن بیرون، توجه دارید، خیلی دقت و سختگیری، اینجا چرا این کار کردی اونجا. خداوند خلاصه در محاسبه جرائم موشکافی نمی کنه. این تو نیست که بخواد دنبال بهانه بگرده تا زمینت بزنه، از او دنبال بهانه می گرده تا تو رو ببخشه، از او منتظر یه انابه ایست، پشیمانی از خودت نشون بدی. بعد فرمود ولم یعیس که من الرحمه، تو رو از رحمتش معیوس نکرده، بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه. نزوع به معنای جدا شدن از چیزیست، لذا به حالت انسان در وقتی که لحظات نزدیک شدن به مرگ نزع میگن، چون در واقع روح از جسم و روح از بدن جدا میشه. نزوع یعنی جدا شدن از چیزی. میفرماید که بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه، نه تنها خدا تو رو از رحمتش مایوس نکرده، بلکه بازگشت تو از گناه رو، جدا شدن، نزع و نزوع و جدا شدن تو از ذنب و گناه رو، جعل حسنتن، اینو حسنه قرار داده. میگه همین که تو از گناه فاصله گرفتی و جدا شدی، این حسنه است. بعد این خیلی زیباست، و حسب سیعتک واحده و حسب حسنتک اشرا، خداوند سیعه تو رو یک گناه حساب کرده، اما حسنه تو رو 10 ثواب حساب کرده، 10 برابر. یعنی وقتی گناه میکنی یکی حساب میکنه، وقتی از گناه جدا میشی که خودش این حسنه است، این ده برابر ثواب داره. حالا فرضشو بگید دیگه، نه تنها جدا بشی، جبران کنی، کار نیکم انجام بدی، که هر حسنه ای ده برابره. این خدای ماست. شما این خدا رو به مردم معرفی کنید، این خدا رو به جوانا معرفی کنید. خداوند گناهکار مأیوس نمیخواد. میفهمید؟ رحمت من مأیوس نشی. نکته هفتم بودی. نکته هشتم، و فتح لک باب المتاب و باب الاستعتاب. استعتاب قبلا تو همین نامه 31 داشتیم، یعنی عذرخواهی کردن. خداوند خلاصه فتح لک باب، در رو به روی تو باز کرده. چه دری؟ در توبه و در عذرخواهی کردن. دو تا در هست، باب المتاب یعنی در به توبه کردن، و باب الاستعباب، در به توبه کردن یعنی در به بازگشت. هر گناه عزیزان انسان را از خدا دور میکنه. توبه تقرب به خداست، باب المتاب یعنی در به بازگشتن به سوی خدا، باب الاستعتاب یعنی در به عذرخواهی کردن. یعنی اول باید برگردی نزد خدا، محضرش برسید، بعد دیگه خدای عذرخواهی میکنه. این که به خدا برگردید این امر قلبی است، مکانی نیست که آدم، حالا البته برای یه وقت آدم مسجد میره، مصلا میره، مسجد جامع میره، حرم میره، یه مکان قدسی و مقدسی میره اونجا توبه کنه، خیلی هم خوب. اما بازگشت و توبه کردن یه امر قلبی است، یعنی از خلاصه با گناه از خدا فاصله گرفته، با توبه به خدا تقرب پیدا میکنه و باب الاستعتاب عذرخواهی میکنه. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات. همه اینا یه استدلال داره، و ربک الغفور ذو الرحمه، خداوند غفوره، خداوند سبحان ذو الرحمه هست. در آیه 160 سوره انعام هم میفرماد من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. جزای سیئه یکیست، اما پاداش حسنه ده تاست. بعد میفهم و هم لا یظلمون، ظلمی خدا به کسی نمی کنه، ستمی به اینها نمی شود. بعد در ادامه میفرماید عرض کنم خدمت شما، بله، بعد از این هشت نکته ای که عرض کردم، بله، می فرماید که الهی انت الذی بله، بعدش داره فاذا نادیتو سمع ندا کرد، فإذا نادیتو سمع ندا کرد. خب قرآن میفرماید توبوا الی الله توبه نصوحا، امام سجاد هم تعبیرش اینه، الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. خدای تو همون کسی هستی که برای بندگانت بابی باز کردی به سوی عفو تو، که اسمش رو هم توبه نامیدی و فرمودی توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه خالصی داشته باشید. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح، کسانی که از ورود به این باب رحمت غافل بشوند دیگه چه عذری دارن. این دعای این فرمایش امام سجاد در مناجات تائبین هست. امام سجاد 15 مناجات داره، مناجات 15 خیلی زیبا، خیلی عجیبه. حتما با این مناجات 15 انسی بگیری. و در این مناجات تائبین اینو میفرماد: الهی انت الذی فتحت لعبادك بابا الى عفوك سمیته التوبه فقلت توبوا الى الله توبه نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. عذری برای این شخص میمونه که از رحمت خدا و باب رحمت الهی غافل بشه. بعد فرمود امیر المؤمنین در این نامه 31 فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاكَ وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ فَأَفَوَيْتَ إِلَيَّ بِحَاجَتِكَ وَأَبْثَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَ وَشَكَوْتَ إِلَيَّ هُمُومَكَ وَاسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ وَاسْتَعَنْتَهُ عَلَى أُمُورِكَ. حضرت می فرماید که فعضا وقتی که نادیتهو تو ندا کردی او رو، صدا زدی خدا رو، سمح ندا کرد، صدای تو رو می شنود، ندای تو رو می شنود. و ازا ناجیتهو وقتی که نجوا می کنی با او، علم نجوا که نجوای تو رو می شنود، می داند. فافویت الیه بقضا بحاجتک. افویت از افوا فوا گرفته شده، یعنی وصول به چیزی، گویا در فضای او وارد شده ای. فافویت الی بحاجتک یعنی حاجتت را به سوی او میبری، میری تو فضای او، میری تو قرخگاه او. امیرالمومنین در مناجات شعبانی هم دارد میفرماید، مناجات شعبانی خیلی مناجات ارزشمندی است، همه ائمه اطهار علیهم السلام مقید بودند مناجات شعبانی رو میخوندند. مناجاتی است که با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میشود، با صلوات بر محمد و آل محمد هم ختم میشود. و میدانید در روایت داریم که کسی دعا رو بین دو صلوات بفرستد اجابت نه، شرایط اجابت دعا این می فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک. حضرت امام می فرمود این سه تا جمله اول یه معنا داره، ولی داره بنده خدا این جمله رو تکرارش میکنه. توجه ده، واسمع دعایی اذا دعوتک، خدایا دعای من رو گوش کن وقتی دعات میکنم. واسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. این سه جمله یه معناست. حالا اینجا حضرت میفرمه فاذا نادیتهو سمع نداک و اذا ناجیتهو علم نجواک فافویت الیه بحاجتک، حاجتت رو به سوی او افوا میکنی، میبری در فضای او، میبری حاجتت رو. خیلی زیباست، خیلی لطیفه. و افثته ذات نفسک، نشان میدهد او را، خودت را. ابسسته از ریشه بثه به معنای پراکنده ساختنه، البته اینجا به معنای افشا کردن، ظاهر ساختنه، ظاهر میسازد او را، ذات نفست را، یعنی خودتو آشکار میکنه، یعنی در پیشگاه او تو ظاهر میکنی ابسسته او، یعنی ظاهر میکنی تو او را، ذات نفس خودت را. یعنی چی؟ یعنی تو ذات خودت رو پیش او آشکار میکنی. فافویت الی بحاجتک، یعنی تو حاجتت رو تو قرقگاه او میبری، حاجتت رو در فضای او میبری. و ابسسته او ذات نفسک، یعنی تو ذات خودت رو به او نشان میدی، حقیقت خودت رو، باطن خودت رو، چون حاجت اظهاره، این اظهار و ظاهر یه باطنی داره. مثلا دیدید گاهی خود یه کسی میگه آه من فقیرم، گرفتارم، بیچارم، ظاهرش فقره اما آیا باطنش هم واقعا حاجتمنده، نیازمنده؟ شما وقتی حاجتت رو بردی در فضای او و قرارگاه او، بعد خودت رو به او نشان میدی. ابثثت بث، یعنی تو آشکار میکنی و ظاهر میکنی ذات خودت رو پیشش. و شکوت الی همومک، غم و اندوی خودت رو به سوی او به شکوه میبری، شکایت میکنی نزد او، غم و اندوی خودت رو با او در میان میذاری. و استکشفته کروبک، یعنی حل مشکلات رو از او میخوایی، کروبت را، کربهایت رو، درد و رنجهایت رو از او طلب کشف میکنی، یعنی از او میخوایی که مشکلات تو حل کنه، گرفتاریاتو حل کنه. و استعنت او علی امورک، در کارهایت به او استعانت پیدا میکنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد میفرماد و سألته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطائه غیره. میفرماید تو میتونی از خزائن رحمتش چیزهایی بخوایی که جز او کسی دیگه نمیتونه عطا کنه اون رو. سألته، میخوایی، طلب میکنی او رو از خزائن رحمتش، چی رو؟ ما لا یقدر علی اعطای غیره، غیر او قادر نیست اعطا کنه اون رو به شما. چی اونا؟ من زیادت الاعمار، عمر طولانی، فزونی عمر. و صحت الابدان، سلامتی بدن ها و تن. و سعت الارزاق، و وسعت روزی ها. کی میتونه اینا رو به شما بده؟ عمر طولانی رو جز خدا کسی نمیتونه بهت بده. صحت بدن رو و سلامتی بدن رو جز خدا نمیتونه کسی بهت بده. تمام علتهای اعدادی هن چیزهای دیگه. وسعت رزق رو هم خدا میتونه بهت بده. البته طبیعتاً این نعمتها رو برای تقرب به خدا آدم باید بخواد. خب عمر طولانی، چون در بعض روایات داریم که مثلا عمر طولانی از خدا نخواهید، یعنی عمر طولانی که شما رو از تقرب به خدا باز بداره، آمال و آرزوهای که انسان رو باعث غفلتش بشه. ولی عمر طولانی برای عبادت خدا اشکال نداره. من همیشه به دوستانم دعا میکنم، میگم خداوند انشالله در 120 سالگی شهیدتون کنه، شهادت در 120 سالگی، اونم تو خواب یه تیر بهتون بزنه اصلا دردش هم احساس نکنی. 120 سال عمر، من گاهی خود میگم مثلا شهید دستخیم، شهید صدوقی، شهید شهدای مهراب، همشون یه عمر طولانی از خدا داشتن، یه عمر نسبتاً خوبی داشتن از خدا، بعدم به شهادت رسیدن. عمر طولانی که با عبادت همراه باشه، با تقرب به خدا همراه باشه، خیلی خوبه، نعمته. عزیزان، نعمت همسر و فرزند و پول و عمر و اینا بد نیست، نعمت اگر برای تقرب به خدا باشه، نعمت ابتلاء اگر معاذ الله باعث غفلت بشود. اینو از خدا بخواید. الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین. درخواستای حضرت ابراهیم علیه السلام در آیات 78 تا 81 سوره شعرا. اینا رو همه چی دست اوست. این همون نگاه توحیدیه. انسان در دعا کردن باید نگاه توحیدی داشته باشد. توجه دید. انسان در دعا کردن باید نگاه توحیدی داشته باشد. بدانی که همه چی به ید الله هست. بعد داره ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنه به ما اذن لک فیه من مسئلت. این خیلی جالبه. او چه عظمتی. یه نعمتی از عمر طولانی، یه نعمتی از صحت بدنی، یه نعمتی از سعی رزق، اما این چه چیز عجیبیه. میفرماید خداوند متعال جعل، قرار داد در دستان شما کلیدهای خزائنش به ما اذن لک، با اون چه اذن داد برای تو فیه در اون بال من مسئلته. یعنی درخواست تو کردی، یعنی درخواست تو از او، چون باید درخواست بکنی، درخواست تو از او اجازه حق تعالی به تو که کلیدهای خزائنش رو به تو بده. این که میبینید ائمه علیهم السلام فرمودن اذا شاء او علم، ما همین که اراده کنیم علم پیدا میکنیم. علم ائمه اینه. بله ائمه ذاتن علم به غیب و علم لدنی ندارن، هرچه دارن از خدا دارن. خدا من این مقام منزلت رو به خاطر این که بنده خدا شدن، هرچه هست از این بندگی است. اگر میخواید آقای عالم بشید، بنده خدا بشید. بنده خدا شدن تو رو آقا میکنه، تو رو بزرگ میکنه، تو رو سید عالم میکنه. فرمودن اذا شاء او علمو، تا اراده بکنن ائمه بخواهن علم پیدا میکنن، چون کلیدهای خزائن الهی دستشه. ببینید اول این فقره از دعا چی بود؟ وعلم ان الذی بیدی خزائن السماوات والارض. بدان فرزندم کسی که در دستش خزائن سماوات و ارض است، قد اذن لک فی الدعا، اجازه داده دعا کنی. اگر این دعا رو ادامه بدی، اگر این مسئلت رو ادامه بدی، ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، در دستان تو خلاصه کلیدهای خزائن رو به اذن الله در دستان تو قرار میده. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمت، هرگاه خواستی، خواسته ای داشتی، درخواستی داشتی، میتونی وسیله دعا درهای نعمت رو باز کنی. استفتحت، تو باز کنی به وسیله دعا ابواب نعمت را هر موقع خواستی. واستمترت شعابی به رحمتک. شعابی جمع شعبوب است، به همزه. شعبوب به عین نیست، به همزه است. شعبوب جمعش میشه شعابیب، یعنی رگبار و بارش تند. هر موقع باران با سرعت به باره شعابیب گفته میشه. ما دسفولیا برای عرض کنم باران انواع واژه ها داریم. مثلا بارون آروم میاد میگن نیف نیف داره میاد، وقتی خیلی سریع میاد میگن شلق شلقی میاد. این شعابیب یعنی شلق شلقی. واستمترت شعابیب رحمته، یعنی باران رحمت او رو فرود میاری با تندی و سرعت. فمتا شئت، الله اکبر، اول فرمود که قد اذن لك فی الدعا، اجازه بده دعا کن. بعد میفرماید ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، کلیدای خزائن الهی در دست توست به اذن الله. حالا که کلیدای خزائن الهی عرض کنم در اختیار تو هست، فمتا شئت هرگاه بخوایی استفتحت به دعا، با دعا فتح میکنی، میگشایی ابواب نعمتش را و باران رحمت رو فرود میاری. بکم فتح الله و بکم یختم. همون عرض کنم زیارت جامعه درباره انسان کامل رو چقدر زیبا بیان کرده امام هادی علیه السلام. و حالا اون بندی خدا، اون مدعی روشن فکری، میگفت نه این چون غلو درش هست معلومه زیارت جامعه جعلیست. بعضی عزیزان، بعضی ها چون نمیتونن بالا برن امام رو پایین میارن، بعضی ها چون نمیتونن بالا برن حتی خدا رو معاذالله پایین میارن. همین شخص میگفت کی گفته خداوند علم به عرض کنم حوادث آینده داره، علم پیشین دارد. حتی علم پیشین خدا رو انکار میکرد، چون خودش نمیتونه تصور کنه انکار میکنه. چون نمیتونه تصور کنه چطور ممکنه یک انسانی به جایی برسد که مفاتیح خزائن الهی دستش باشه و کلید درهای نعمت الهی در اختیارش باشه و اراده کند، و اراده کند باران نازل بشه با تندی و سرعت. عزیزان، یک زمانی در همین تهران بزرگانی بودن، مرحوم شیخ رجب علی خیاط ها بودن، دعا می کردن دعاشون اجابت می شد. چه شد این غرق گناه، غرق معصیت؟ این اولیاء الهی که نیمه شب بلند می شدن با خدا مناجات می کردن. به داد خودمون برسیم، چقدر گرفتار خوشسالی شدیم، بی آبی شدیم. مردم اصفهان توی اون عرض کنم محل عبور زاینده رود تجمع میکنن، اعتراض میکنن آب زاینده رود میخواییم، برید اونجا نماز باران بخوانید. کجا شدی؟ از کی میخوایید آب زاینده رود رو؟ یعنی مردم استانا بیان تجمع کنن اعتراض کنن نه ما آب میخواییم، دولت به ما آب بده. مرحوم آیت الله عظما خمساری نماز باران رو استقصار رو خون چه کرد؟ چه کرد؟ زجه میکشی در مردم، فرمود حیوانها رو هم بیارید، پرندگان رو هم بیارید. ما مستر نیستیم، مستر نیستیم. فرمود ازا و سألک عبادی عنی، چقدر زیبا میگه من ازا سألک بندگان من عنی از من، فعنی به تحقیق من قریبان عجیب و من اجابت میکنم دعوت دعا ازاده آن. الدعا مفاتیح النجاح مقالید الفلاح، و خیر الدعا ما صدر ان صدر نقی و قلب تقی. بله، دعا از سینه صدر نقی و سینه پاک، از قلب تقی و با تقوا برخیزد، این دعا میشه مفاتیح النجاح، کلیدهای پیروزی هن، و مقالید الفلاح وسیله گشودن، و خیر الدعا هستن. دعا اینه، فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته و استمترت شعابی به رحمته. ما با خدا قهریم، نمازمون هم میخونیم، ذهنمون همه جز غیر از خدا. ما با خدا قهریم. چرا حکمرانی ما نمیگیره؟ چقدر حکمرانان ما با خدا حرف میزنن، مناجات دارن، چقدر قلبشون توحیدی است. بعد فرمود فلا یقنتنک ابطاء اجابته. اما خب حالا چرا پس گاهی خود دعای ما اجابت نمیشه، تأخیر میفته؟ چرا؟ فرمود اولا از ابطاء و تأخیر اجابت دعات فلا یقنطن نکن، مأیوس نباش. چرا؟ آدم دعا میکنه، من گاهی خود یک حاجتی داشتم، رفتم عتبات، تک تک اولیاء الهی رو واسطه قرار دادم، گفتم خدایا من چون فقیرم میخوام اغنیا رو با خودم بیارم، اجابت نشده. چرا؟ یک استدلال امیرالمومنین، فان العطیه علی قدر نیه، بخشش الهی به اندازه نیت بندگانه. چقدر نیت خالصه. یه وقتی دعایی میکنی میخوای دنبال اعتبارات دنیایی، یه وقت دعا میکنی دنبال باز شدن گره مؤمنان هستی. فان یک نکته است، فان العطیه علی قدر نیت. هر حال نیت، این نیت هست که تو رو به خزانه الهی وصل میکنه. میگه خداوند در آیه 21 سوره حج میفرماید و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. من بقدر معلوم، این قدر معلوم رو چی تعیین میکنه؟ نیت خالص، نیت انسانی که دعا میکنه. بله، لا تقنطوا من رحمت الله، آیه 53 سوره زمر، و لا تیأسوا من روح الله، آیه 87 سوره یوسف. ولی فان العطیه علی قدر النیه. این یک. دو، و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذالک اعظم لاجر سائل. گاهی تأخیر میفته اجابت از تو تا خداوند اجر سائل و درخواست کننده و دعا کننده رو بیشتر کنه. و اجزل لعطاء العامل، یعنی عطای عامل، عامل به الف، عامل یعنی آرزومندان، عطای آرزومندان اجزل بشود. اجزل یعنی فزونتر، فزونتر بشه. اینم دو. پس چرا به تأخیر میفته اجابت؟ ابطاء اجابت فرمود. اینجا هم آخرت فرمود، نفرمود اجابت نشه، فرمود به تأخیر بیفته. چون فإن العطیه علی قدر النیه. یک. دو، لیکون ذالک اعظم الاجر سال و اجزال عطا العامل. سوم، و ربما سألت شای فلا تؤتا. گاهی از خدا مسئلت میخوای، یه چیزی رو خدا بهت نمیده. و اوتیت خیرن من عاجلن و آجلن، اما بهتر از اون رو حالا یا کوتاه مدت یا دراز مدت بهت میده. از خدا پسر میخوایی، خدا یه دختر بهت میده خیر کثیره. شیخ انصاری دو تا دختر داشت. ببین نسل ایشون اثبات شیخ انصاری، همه عالم فقیه، یا خدا مصلحت تو رو در این میبینه، یه چیزی میخواهید، یک نعمت مادی میخوایی، یک مقامی، یه اعتبار، مثلا پستی، مقامی، اعتبارات دنیوی، خدا اینو بهت نمیده، حکمت بهت میده، علم بهت میده. اوتیت خیرن من عاجلن او عاجلن، یعنی کوتاه مدت یا بلند مدت. او صرف انک لما هو خیرن لک، یه وقتی یه چیزی خدا میخوایی اگر بهش برسی، فلرب به امر قد طلبت او فی حلاک و دینک لعوتیت او، باعث حلاکت دین تو میشه. او صرف عنک لما هو خیر لک فلرب به امر قد طلبت او فی حلاک و دینک لعوتیت. این اگر خدا بدهد نصیب تو بشه، دینت هلاک میشه. بعضی آدم ها اینطوری هن، تا به مقامی میرسن دینو از دست میدن، ثروتی میرسن، قدرتی میرسن، دینو از دست میدن. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، آیه 216 سوره بقره. خب ما خب نمیدونیم خیلی از چیزا رو، لذا از خداوند وقتی اولا هر چی خواستید، حتی بند کفشتون رو از خدا خواستید بخواید، ولی بگید خدایا اگر خیر در این است به من عطا کن، چون ما چون میدونیم گاهی خود واقعا خیر در این نیست و ما نمیفهمیم خیر خودمون رو، ما نمیفهمیم گاهی خواهی شر خودمون رو. یه چیزی از خدا میخواییم اما هلاکت دین ما درش هست. بعد فرمون فلتکن مسئلتو که فیما یبقا لک جمالو و ینفا انک و بالو فالمالو لا یبقا لک ولا تبقا له. فرمود باید تقاضایی که تو از خدا میکنی همیشه این باشه که جمال و زیباییش برای تو بمونه و بال و بدیش از تو دور بشه. بگی خدایا مثلا از خدا فرزند میخوایی، همسر خوب میخوایی، مال میخوایی، قدرت میخوایی، ثروت میخوایی، بگی خدایا آن را بده که زیباییش برا من بمانه و زشتیش و بالش و بدیش دور بشه، چون مال برا تو باقی نمیمانه. ول مال لا یبقا لک ولا تبقا له، تو هم برای مال باقی نمیمانی، نه مال برای تو باقی میمانه، نه تو برای مال باقی نمیمانی، تمام باقی از تو جدا میشن. از خداوند خیر بخواه، جمال بخواه، عزتی بخواه، سعادت بخواه. بعد در ادامه حضرت فرمود وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وللفنا لا للبقا وللموت لا للحیات. فرمود بدان فرزندم خداوند تو رو برای آخرت آفریده، نه برای دنیا، برای فنا، نه برای بقای در این دنیا. فنا یعنی فانی شده از این دنیا، نه بقای برای این دنیا، برای مرگ آفریده، نه زندگی، نه زندگی در این دنیا. تو باید بری. و انک فی قلعت و دار بلغت و طریق الی الاخره، تو در قلعه و دار بلغه هستی. قلعه اینجا معانی مختلفی داره، به سرایی میگن که باید نقل مکان کنی. قلعه یعنی مکان گذرگاه، قلعه یعنی قراره مدتی اونجا بمانی، مثلا گاهی خود فرض کنید این مسافرها با اسب میرفتن، زین اسب و مثلا نمیدونم اسب و ترخشکش میکردن، نمیدونم غذا بهش میده اینا، اما تو بعد اونجا برم. تو در قلعه یعنی در یک سرای و مکانی هستی که باید عبور کنی، و دار بلغه، دار زاد توشهی و طریقا الالآخره، و این دار الآخره لهی الحیوان تزودو فان خیر الزاد التقوا و انک طرید الموت الذی لا ینجو منه هاربه ولا یفوته طالبه ولا بد انه مدرکه. میفهمد تو طرید به تا طرید الموت هستی. طرید از هم مطروده، یعنی رانده شده. تو رانده شده مرگی، توجه دارید؟ یه سیدی که صیاد دنبالش میدوه ازش تعبیر به طرید میکنن، یعنی تو به دنبال موت میری. کدام موت؟ الذی مرگی که لا ینجو منو هاربا، فرار کننده از آن نجات پیدا نمی‌کنه. هرج و مرج فرار. آخه این مسراقش. یه بنده خدایی بود تو همه ایام کرونا بیمارستان بستری شد، توش دیگه میمرد. دیگه پزشکا گفتن کار از اون بر نمیاد. خانواده‌اش اینو آوردن منزل و با این داروهای سنتی و اینا درمانش کردن، خوب شد. بعد بلند شد، اصابه دست ضعفی داشت البته. رفت از همون روز اولی که بلند شد رفت در مغازه خرید کنه، از مغازه بقالی یه پرای زد بهش در جا کشتش. انک ترید الموت الذی لا ینجو منه ولا یفوت طالبه. طالب مرگ نمیتونه او رو از دست بده. لا یفوت ولا بد انه مدرکه. سرانجام مرگ او رو درک میکنه، مرگ او رو فرا میگیره. فکن منه الا حذر ان یدرکک و انت الا حال سیعت. فرمد پس تو بر حذر باش، زمانی مرگ تو رو درک میکنه، مرگ به سراغت میاد، بترس از آن زمانی که مرگ بیاد به سراغ تو و تو رو بگیرد. یدرککه این تو رو درک کنه، تو رو دریابد. و حال اون که انت علی حال سیئه، چرا بترسم؟ میگه به خاطر اینکه تو بر حال سیئه ای، تو در حال بدی هستی، در حال گناهی. چون آدم اگه در حال عبادت باشه که مرگ ترس نداره. قد کنت تحدث و نفسک منها به توبه، تو گفتگو میکردی با خودت که توبه کنی، با خودت حدیث نفس داشتی که من گناه کردم، حالا توبه میکنم. سوفه تصویف، یعنی سوفه کردن، حالا بعدا توبه میکنم. فیحول بینک بین ذالک، مرگ حائل میشه بین تو و بین توبه، نمیذاره. بعد همون لحظه توبه کنی وقتی گناه کردی. فاذا انت قد اهلکت نفسک، اینجا تو نفس خودت رو به هلاکت انداختی، خودت نفس خودت رو نابود کردی و نذاشتی این نفس توبه کنه و در صراط مستقیم قرار بگیره. خداوند رو قسم میدهیم عزت و جلالش توفیق به ما بده بنده خالص او باشیم، توفیق بده بتونیم، اولا توفیق بده گناه نکنیم، ثانیا خداوند سبحان به ما توفیق بده اگر گناه کردیم، معصیتی کردیم، سریع توبه کنیم، در مسیر آخرت گام برداریم. کل نفس عزیزان ذائقه الموت، یه لحظه انسان مرگ سراغش میاد. در آیه 185 میفرماید آل عمران کل نفس ذائقه الموت، در آیه 78 نساء میفرماید اینما تکونو یدرککم الموت، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینجا هم حضرت یدرکه که چقدر این کلمات حضرت با آیات قرآن نزدیک. قرآن میفرماید آیه 78 نساء اینما تکونو، هر جا که باشید، یدرککم الموت، مرگ شما رو در میابد، فرا میگیرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو در برج‌های مستحکمی باشید، مرگ سراغ شما میآید. توجه دارید، تمام میشه دیگه، هیچ کاری ازتون بر نمیاد. و انسان همینه دیگه. و چقدر خوبه در این از این فرمایشات امیرالمومنین درس بگیره، استفاده کنه. عزیزان، مال مردم، مسئولیتی اگر کسی داره، پستی داره، جایگاهی داره، حق مردم، حق الناس، حرمت مردم، احترام مردم، احسان مردم، این فرمایشات امیرالمومنین برای همینه دیگه. انشاءالله خداوند عاقبتمون رو ختم به خیر بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودید، بیانات شیواتون استفاده کردیم. دوستان بزرگوار رو خدای منان میسپارم، لینک بزرگوار رو در گروه قرار میدم.